وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. مسألة شهلوم: إذا ادعى المحكوم عليه على المحكوم له بعد تمام المرافعة والحكم ادعى عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه محكوم عليه حكم قبول نداره قهران، ادعى عدم أهلية حاكم را یا عدم اجتهادش را یا فسقش را او ادعا خطأه فی الحکم اهل اشتباه کرده است در او تقصیره فی مقدماته او جوره فیه او فسق الشهود، آیا این چنین دعوایی از طرف محکوم علیه بر محکوم له بعد از تمام شدن مرافعه و حکم حاکم قبول می شود که خود این دعوا بشه موضوع یک مرافعه جدیدی؟ فرماید بله. فمقتضى عموم قوله صلی الله علیه و آله در اون روایت معروف: البینة على المدعی والیمین على من انکر و نحو این روایت که در این سیاق در جاهای مختلفی آمده است، مقتضى این عموم، مقتضای این عموم سماع و دعوا، دعوا مسموع است، سواء كان له بينتون او لا، اصل دعوا قبول میشه، حالا باز اثبات کنه بینه هم نداشته باشه اصل این دعوا قبول میشه. مرافعه دوم جا داره: و ما عن بعضهم من عدم سماعه مطلقا، که بعضی قائل شدن به عدم سماع، او مع عدم البینه، او در صورتی که بینه نداشته باشه، لانه یعنی قاضی و حاکم امین الامام، و امین الامام را نمیشه برش دعوایی کرد اقامه کرد، و ایضا فتح هذا الباب، باز این وجه دومی است گفتند، فتح هذا الباب موجب للطعن في الحكام، که اگر این باب باز بشه قهرن دیگه حکام حکم اونها دیگه پشمی به کلاهشون نخواهد موند، هر حکم میشه طعن کرد دعوی بطلان کرد خطا کرد، لا وجه له، این دو تا دلیل و دو تا بیان که ذکر شده قابل قبول ایشون نیست. پس یسمع و حین اذن ففی دعوا عدم اهلیت، حالا که قبول می شود به مقتضای اون عموم، ففی دعوا عدم اهلیت، در ادعای عدم اهلیت، یکون المدعی هو المحکوم له، در اون ادعا که این اهل نیست، محکوم الله مدعی است نه محکوم علیه، چه او ادعا دارد که این قضاوت درست است و این حاکم اهل است، پس او در حقیقت مدعی اهلیت است، اصل عدم اهلیت مثلا باشه، فعلیه اثبات الاهلیه، این محکوم الله مدعی عدم اهلیت اصل با ایشون است، پس ایشون منکر میشه در این مرافعه دومی، محکوم الله میشه مدعی، او باید اثبات اهلیت اون قضاوت حاکم اول را کند. نعم لو کان المحکوم علیه هو الذی اختاره للترافع عنده، اگر محکوم علیه خودش اختیار کرده بود کرده است در ابتدا این قاضی را، حاکم اول را، مثلا او مدعی بود است در اصل مرافعه، تعیین حاکم به دست مدعی است که قبلا گذشت، او کان مختارا فی الرجوع الیه، بالاخره به اختیار خودش رجوع کرده، یکون هو المدعی، چرا اصل اینجا میشه با محکوم الله در اهلیت، لحمل فعله علی الصحه و کون الحاکم اهلا، مقتضای اینکه او رجوع کرده است معنیش در اون وقت معتقد بوده که این اهل است، خیلی خوب، مقتضای حمل فعلش بر صحت اینه که ای اهل است، و فی دعوا خطئه، این در ادعای عدم اهلیت، در دعوای خطا که خطا کرده اشتباه کرده از قاضی حاکم اول، او جوره او فسق شهود او تقصیره، یکون المدعی هو المحکوم علیه فیکون الاثبات علیه، چون اصل صحت و عدم خطای قاضی است، عدم جورش است مقتضای عدالتش، مثلا فسق شهود هم همون جور، تشخیصش صحیح هست و عدم تقصیرش. اینجا این ادعای این خصوصیت را که میکند این مدعی است در حقیقت. اصل با محکوم الله هست، پس این واسطه ادعا اثبات کند به بینه و شبه خطا یا جور یا فسق شهود. و کذا الحال لو ادعا علی الحاکم لاثبات تغریمه، اگر این دعوا را بر حاکم اقامه کرد، آقای محکوم علیه که به حاکم گفت چون اهل نبودی سبب طرف مال من شدی مثلا پس تو ضامنی، فعلیه اثبات و اجتهاد نفسه. اینجا باز همینجور طرف عوض محکوم علیه در این دعوا میشه حاکم عوض محکوم الله، حاکم میبایستی اثبات اهلیت خودش رو بکنه. و کونه عادلا، چون اصل عدم اهلیت است، الا فی صورت کونه محکوم علیه مختارن مختارن له فی الرجوع الیه و علی المحکوم علیه. باز همون تفسیر اونجاست، بر محکوم علیه در اگر ادعای خطا کرده است نه عدم اهلیت، اثبات و خطأه او جوره او تقصیره او فسق شروع. در این مسئله ایشون به دو مشخصه، دو تا مطلب رو بیان میکنن. یه مطلب مربوط به اینه که آیا دعوی عدم اهلیت، دعوی محکوم علیه عدم اهلیت حاکم یا خطای حاکم یا فسق شهود یا تقصیر حاکم و امثال اینها، این دعوا مسموع است که یک مرافعه دومی ما بتونیم تشکیل بدیم و لازم الاستماع است از قاضی دوم اگر شکایتی کرد به اون قاضی یا نه، که در اینجا ایشون می‌فرماید این دعوا را هم محکوم علیه میتواند بر محکوم له اقامه کند و مسموع است، و هم میتواند بر خود حاکم اقامه کند، به حاکم به حکم اول اقامه کند که او را محکوم علیه قرار داده است اقامه کند، و اگر هر آینه تلفی زمانی در کار باشه اون ضامن اگر اثبات کرد مثلا که او جور کرده است یا اهل نبوده است تغریم کند، غرامت و زمان بر عهده او خواهد بود. هر دو دعوا مسموع است. این یه مطلب که مطلب اوله. استدلال ایشون هم بر این عموم بر مسموع بودن این ادعا عموم البینه علی المدعی والیمین علی من انکر است. مطلب دوم هم تشخیص مدعی منکر است که در این چنین موارد مدعی کیست منکر کیست، و تفصیل میدهد بین ادعای عدم اهلیت و ادعای خطا. چون تشخیص مدعی منکر مبنی است بر اینکه اصل در حقیقت نفی میکنه این دعوا را، مقتضای اصل نفی این دعواست، یا اثبات مقتضای اصل برعکس ثبوت این دعواست. اگر مقتضای اصل نفی این دعوا بود قرآن این محکوم علیه میشه مدعی، او بایستی اثبات کنه. اگر مقتضای اصل صحت این دعوا بود، اصل این بود که این اهل نیست عادل نیست مثلا امثال اینا، اینجا برعکس میشه محکوم له میشه مدعی یا حاکم، و محکوم علیه اقامه کننده این دعوا میشه دعواش طبق اصل قهره میشه منکر. این هم مطلب دوم. حالا در این مطلب اول بالخصوص با قطع از مطلب دوم، در هر دو مطلب یه صحبت هایی هست در اینجا که اینا رو ما به شکل به تدریج بیان میکنیم. اولین مطلب نسبت به اولین اشکالی که به نظر میرسد در مطلب اول اینه که ایشون این دعوا را بر علیه محکوم له هم پذیرفته است. فرمود بر این که لو ادعا اذا ادعا المحکوم علیه علی المحکوم له محکوم له بعد تمام المرافعت والحکم، و بعد در زید بر حاکم را پذیرفته. یعنی ایشون در اینجا در حقیقت این ادعا را مسموع دانسته از دعوا را از طرف محکوم علیه و مرافعه جدید را مشروع دانسته است به عنوان مرافعه دیگری، هم بر محکوم علیه هم بر محکوم له و هم بر خود اون حاکم قاضی در اون مرافعه اول. دعوی خطا یا دعوی عدم اهلیت یا جور یا فسق شهود را یه مرافعه مسموعی قرار داده است، و طرف این دعوا را هم ایشون میفرماید همیشه محکوم الله باشد، یعنی یخی محکوم الله رو بگیره آقای محکوم علی ببره در دادگاه، در دادگاه دوم و مرافع دوم رو برقرار کنه، و هم خود حاکم اول را میتواند. آیا این مطلب صحیح است؟ یعنی واقعا این دعوا اگر مسموع باشد بر هر دو میتواند اقامه دعوا کند، یا این دعوا بر علیه محکوم له میتواند باشد نه بر حاکم، یا بر حاکم اول میتواند باشد نه در نه بر محکوم له؟ ظاهر این است، اینجوری به نظر میاد که این دعوا بر محکوم له نمیتواند باشد، چون محکوم له در این دعوا در حقیقت مدعی که محکوم علیه است، اگر بخواد ادعای اون مالی را بکند که به این حکم به دست محکوم الله داده شده است، ادعای اون مال را میخواد بکند، بگید اون مال مال من، مال او نیست، این دعوا که همون دعوای اول است، چون در دعوای اول هم فرض برای این است که این مرافع اول که اون قاضی حکم کرده است، خب همین دعوا بوده است و در یک دعوا دوبار دعوا مسموع نیست، بالاخره اینجوری نیست که دوبار این دعوا رو بتونست قاضی قبول کنه. فرض بر این است که قاضی اول هنوز حکمش نقض نشده است، قاضی دوم هنوز مرافعه رو برقرار نکرده است که ببینیم حکم قاضی اول باطل است یا فسق شهود مثلا هست، تقصیری هست، جوری هست، عدم اهلیتی هست یا نیست. اگر این دعوا را بخواد بر محکوم له بکند، میبایستی دعوا بر مالی باشد که در دست محکوم له هست، و این یا حقی که در نزد محکوم له هست، حالا این ادعا میکند که این حق مال او نیست، مال من است، با قضاوت غیر نادرست گرفته شده است. اینجا به نظر میرسه که این همون دعوای اول تکرار میشه، و در یک دعوا بعد از فرض تمامیت مرافعه و فصل خصومت، فصل نزاع، چه که فرض بعد تمام المرافعت والحکم، خب اینجا دو مرتبه در همون دعوا تا نقض نشود حکم سابق و خطای حاکم اول یا عدم اهلیت او ثابت نشود، خب اینجا اون حکم نافذ است. خب از اول پس نمیخواست قبول کنه، نخواست نره پیش او، بعد از اینکه رفتند و فصل خصومت کردن، اینجوری دیگه که فصل خصومت شده، فرض بر اینه که یک محاکمه و مرافعه شرعی به حسب با قطع نظر از این دعوا یه مرافعه شرعی انجام گرفته، یه دفعه ما اصلا خودمون هم شک داریم در صحت مرافعه اول، بله اینجا اصلا مرافعه اول نافذ نیست، چه اقامه دعوا بکند نکند. فرض اینه یه دونه مرافعه اون بعد تمام المرافعه و الحکم، یعنی یک مرافعه شرعی و یک حکم شرعی، که اون مرافعه با قطع نظر از این دعوای جدید اون مرافعه تام است، شرعی است. فرض بر اینه اگر اون مرافعه بدون این دعوا هم مشکوک الحجیه و شرعی است که هیچ دیگه احتیاج به دعوا هم نداره، بدون این دعوا هم اون نافذ نیست، بدون این محکوم علی ادعا بکنه محکوم الله نمیتونه اون مار رو بگیره. فرض بر این است که اون مرافعه اول یک مرافعه شرعی تمام است با قطع نظر از این دعوای دومی که بتونه اثبات کنه عدم شرعیت یا عدم صحت اون مرافعه را. بنابراین اینجوری به ذهن میاد که محکوم الله را نمیتواند محکوم علیه با این ادعا ملزم به مرافعه کند، به حضور در محکمه کند، چون آنچه را که او میتواند بر محکوم علیه ادعا، بر محکوم الله ادعا کند، اون مال یا حقی است که در نزد اوست، و این مال را اگر بخواد ادعا کند که این همون دعوی اول است، اون دعوی تمام شده است، فصل نزاع شده است در او، اینجا در حقیقت ادعای این آقا خطا یا جور یا مثلا عدم اهلیت حاکم اول، این دعویس بر حاکم، بر محکمه در حقیقت، نه بر محکوم الله، برگشته به ادعاییست بر حاکم و اینکه این حاکم در این حکم اول خطا به خطا حکم داده است، چه این حاکم جور کرده است، یا این حاکم اصلا اهل نبوده است. یک ادعایی است بر حاکم و بر محکمه در حقیقت. پس محکوم مدعا علیه را که با این دعوایشون میتونه احضار کنه به دادگاه، در حقیقت حاکم است و محکمه است. خود اون محاکمه اول را و قضاوت اول را ایشون بر اون قضاوت دعوی دارد، حالا یا دعوی بر حاکم است که حاکم اهل نیست، یا اینکه جور انجام داده است، ظلم کرده است، تقصیر کرده است، یا اینکه نه اهلم هست و تقصیرم نکرده، اشتباه کرده است، خطا کرده است. بالاخره این مسبب این دعوا و طرف مثلا، یعنی طرف این دعوا، این تعبیر طرف درسته، طرف این دعوا در حقیقت محکوم الله نخواهد بود. طرف این دعوا قاضی و دادگاه هست و محکمه است که میخواد اجرا کند اون حکم را. اونی که میخواد اجرا کند این حکم را، این میگه این اجرا صحیح نیست، مجری حکم محکوم الله نیست، مجری حکم خود قاضی است، خود دادگاه است. پس این یک ادعایی است در حقیقت بر دادگاه، حالا یا خطای دادگاه قصورا، یا تقصیر دادگاه، یا عدم اهلیت دادگاه. ولذا یک ادعایی بر محکوم الله این نمیتونه حساب بشه، به شمار بیاد. این یه نکته. فسق شهود هم همینجوره، به محکوم الله رفت، شهود که محکوم الله نیستن. شهود رو قاضی آورده، محکوم الله نیاورده. شهود رو قاضی احضار کرده، شهود هم رفت به محکوم الله، ممکن اصلا نداشته باشن، تازه اون آورده باشه. بالاخره شهود ضمن مستندات حکم قاضی است و بس اشکال بر حکم است در حقیقت. ادعا بر حکم است، هر ادعایی که بر حکم شد قهرن یا بر حاکم است، یا بر اجراء حاکم است، یا بر خود حکم حاکم است، که بالاخره اجراش هم باز از وظایف و مسئولیت خود حاکم است. پس در حقیقت این ادعا، ادعا بر عدم صحت این اجراء قضایی یا این حکم قضایی است و هیچ ارتباطی به محکوم الله نداره. ولذا ما میبینیم فقهای گذشته هم این مسئله رو به این ترتیب ذکر نکردن. در شرایع مثلا اینجوری آمده، در شرایع بعد از اینکه عنوان میکنه آداب القضا را، فصل فی آداب القضا، مستحبات و مکروهات قضا، بعد میگه و هنا مسائل، چند تا مسئله ذکر میکنه، یکی علم حکم حاکم به علم و امثال، میرسه به الرابعش. اینه میگه الرابعه لیس علی الحاکم، یعنی المسئله الرابعه، تتبع حکم من کان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه ان الاول اول حكم عليه بالجور لزمه النظر. فرض کرده دو تا حاکم، یه حاکمی حکم کرده، حالا این اومده پیش حاکم دوم، حالا از باب اینکه وقت حاکم اول تمام شده یا فوت کرده یا به هر سببی، زعم المحكوم، اول میگه ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله، بر حاکم نیست که بیاد نگاه کنه ببینه آیا حاکم قبل از او درسته، درست نبوده، میتونه اونو تنفیذ کنه، این مسئله ایست که گذشت قبله. بعد میفرماید لکن لو زعم المحکوم علیه، در اون حکم حاکم اول، ان الاول حکم علیه بالجور، این حاکم اول حکم علیه بالجور، لزمه النظر. ببینید اینجا هم تعبیر اینه، زعم المحکوم علیه ان الاول، این دعوی رو بر علیه حاکم اول کرده و حکم او، نبر عليه محكوم الله. وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس. بعد الخامسة، إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه حاكم سابق عزل شده است، وقت اشتباه شده است، قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره. ببینید مرافعه را همش با حاكم أول محكوم عليه، با حاکم هر اشکالی بر علیه اون حکم داشته باشد، چه اشکال برگردد به شهادت به فسق شاهد، چه برگردد به خطأ اون حاکم یا هر چیزی یا جور اون حاکم، او باستی حاضر شود. میفرماید وجب احضاره، یعنی احضار اون حاکم معذور، حاکم اول. و ان لم یقم المدعی، و ان لم یقم المدعی بینه، میخواد بگه بینه هم نداشته باشه، بازم وجب احضاره. بلاخره ادعایی کرده بر اون حاکم که حکم کرده است با فسق شاهدین، استناد کرده است به شهادتی که شاهدین فاسق بودند. بینه هم نداشته باشد وجب احضار او، یعنی مرافعه در حقیقت، یعنی تسمع الدعوا و یجب احضار او. فان حضر اون حاکم اول و اعترف به الزم، اگر اعتراف کرد که بله با فسق شاهدین بازم در این حال حکم کرده، اینجا ضامن قهره. و این قال لم احکم الا به شهادت عدلین، گفت اینا دو تا عادل بودن، بی خود میگه این که فاسق بودن. قال الشیخ، شیخ طوسی، یکلف البینه، بروز که بینه اقامه کنه، یعنی بر قاضی است که حاکم اول بینه اقامه کنه که بله اینا عادل بودن. یکلف البینه که لم یحکم الا به شهادت عدلین، مستند شهادت عدل بوده. لانه اعترف به نقل المال و هو یدعی به ما یزیل و ضمانه عنه، چون اقرار کرد که بالاخره مال را گرفته داده بود، ولی میگه این به مستند شرعی بوده ولی دو زمانی در کار نیست، پس اصلش را اعتراف کرده به اینکه این مال از این گرفته شده و برای تلف شده در حقیقت دستش بیرون آمده، ولی ادعا میکنه که این بیرون آمدن به حق بوده. اینجا اصل مثلا عدم این ما یزیل و ضمان بوده، چون اصل ضمان را قبول داره، اینکه اینجا به حق بوده اینجا این را باستی مثلا اثبات کنه. و یشکل، چون اشکال میکنه از صاحب شرایع، به ان الظاهر استظهار الحکام فی احکامهم، ظاهر اینه که آنچه را که بکنن حکام یحمل علی الظاهر، و اینکه این حکم صحیح مطابق واقع، مگر جایی که ثابت بشه خلافش. فیکون القول قوله، قول همین حاکم اول مع یمینه، لانه یدعی الظاهر، بالاخره این ادعا میکنه که این حکم صحیح بوده، ظاهر حکم یمین است که حکم صحیحه، بنابراین قول این استظهارم حجته، این ظاهر حالم حجته، اثبات الصحه سن و اثبات الصحه در حکم حکام. پس این منکر است و اون مدعی فسق شهود بواسطه اقامه بیانه کند، عکس اونوری که شیخ فرمود. ببینید مقصود حالا اینه که در این موارد مشابهی که فقهای گذشته متعرض شدن، عنوان مسئله را قرار دادن اینکه محکوم علیه بر حکم، بر حاکم اول اقامه دعوا میکنه، محکوم له اینجا طرف این دعوا نیست، چون اگر بخواد محکوم علیه ادعای مالی را بکنه که در دست محکوم الله هست، این که همون دعوی اول شد، اون دعوی که قابل تکرار نیست، یه بار مسموع شد، مرافعه هم انجام گرفت، فصل خصومت هم شد، این یه دعوی دیگری است به عنوان دعوی دیگر، قهرن طرف این دعوا میباید که حاکم باشد یا مثلا مجری باشد. بنابراین این یه نکته است که ایشون این رو دو تا دعوا تصویر کرده است در اینجا، هم دعوایی بر محکوم علیه رو میتونه اقامه کند و هم دعوایی بر حاکم، که این دو تا ظاهرا قابل قبول نیست. این نکته. نکته دوم و اشکال دومی که در اینجا هست، استدلال ایشون، حالا چه اون دعوا رو قبول کنیم به اون شکل چه به این شکل، ایشون استدلال کرده است بر سماع دعوا، مسموع بودن دعوا، دعوای محکوم علیه خطا یا جور یا عدم اهلیت قاضی اول را، استدلال فرموده است که این دعوا قبول می شود به جهت عموم حدیث البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، در صورتی که این استدلال اینجوری میخواد بگه که این مطلق است دیگه، هر مدعی بینه بر اوست و هر منکر یم یمین بر اوست. خب اینم یه مدعی است، ادعای خطا یا ادعای عدم اهلیت یا ادعای جور یا تقصیر قاضی اول رو میگه، یک دعوایی است، یه مدعی داره یه منکر داره، البینه علی المدعی ولی یمین علی من انکر، این شاملش میشه. پس این معنیش اینه که این دعوا هم قابل اثبات و مرافعه و فصل هست به بینه و یمین. این تقریب ایشون که این حدیث عام است، کل مدعی یا مطلق است، تعبیر به اطلاق بهتر از عموم است. این مطلب اشکالش اینه که در حقیقت این روایت یا این حدیث شریف که اصلش ثابت شده است با سندهای معتبر، این در مقام بیان چه جهتی است؟ ببینید ما در اینجا دو تا جهت داریم، یک جهت این مسئله است، یک حیثیت این است که آیا بیینه بر کیست در یک مرافعه و کی نیاز به اثبات دارد واسه اثبات کند مطلب خودش را با بیینه که قهرن معونه زائدی میخواد، شهود میخواد، یا مثلا مسائل امثال این قرائن قطعیه میخواد اگر قبول کردیم حکم به قطع را. و کی از دو نفر مترافع از مترافعین نیاز به اثبات ندارد، کافی قسم بخورد. این یک جهته که مدعی و منکر در حقیقت کدومشون میبایستی اثبات کنه مسئولیت اثبات مطلب خودش بر کیست؟ قهرن مترافع، هر کدوم از این دوتا مترافع یه مطلبی داره، او میگه این مال منه، او میگه نه مال منه، کدوم یکی از این دوتا مطلب که هست نیاز به اثبات دارد و اثبات به معنای اقامه بیینه و ادله دارد، دیگری نه اقامه بیینه نمیخواد، کافیست که قسم بخورد که این نیست. این یک حیث مسئله است که این البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر ناظر به اینه، خود اینه بیان کنه که هر کسی که یک ادعایی میکند بر دیگری، یه ادعایی دارد، یه چیزی رو میخواد در حقیقت بگیرد، دیگری داره انکار میکنه وجود این شیء رو، اون اولی که مدعی چیزی هست بر مدعی است که اثبات کنه دعوی خودش رو، او داره یه دعویه، یه چیزی زائدی را که نبوده است یا ثابت نبوده است اقلا میخواد ثابت کنه، دعوا میکنه، او بایستی اثبات کنه. کسی که انکار میکنه این مطلب زائدی را که اون طرف مدعی داره دعوا میکنه، او چون در حقیقت اون حرفش مطابق اصل هم هست که بعد فقها منکر و مدعی را به موافق اصل و مخالف اصل تفسیر کردن، که این یکی از دو تفسیر یا چند تفسیر مدعی و منکر است، او چون در حقیقت انکار میکنه این امر زائدی را، حق زائدی را که او داره ادعا میکنه، او مسئولیت اثبات ندارد، بلکه کافی است قسم بخورد. والیمینو علی من انکر، این مفاد این حدیثه که این عرض کنم اجازه بدید، این یه جهت، یه جهت دیگه هم داریم و اون این که حالا کدوم دعوا واقعا نظر از اینکه کی مدعی است کی منکر است، یا بر مدعی چی هست بر منکر چه لازم هست در مقام مرافعه و چیز، چه دعوی مسموع است و وقتی این ادعا انجام بگیرد پیش قاضی و محکمه و دادگاه، دادگاه ملزم است به اینکه مرافعه را برپا کند و این دعوی را بشنود، یعنی سماع الدعوا به معنی برپا کردن مرافعه است. این یه مسئله دیگری است که یه حیثیت دیگری است، اجنبی از این بحث اول در حقیقت، از قبیل این که اگر ما مثلا این بحث رو بکنیم، موارد مشابهش رو بگم روشن میشه، مثلا بر شخص غائب آیا میشه کسی دعوا بکنه و اگر دعوا کرد محکمه حق داره استماع کنه این دعوا رو و مرافعه رو برپا کنه با نبودن غائب؟ این مسئله است، سماع الدعوا علی الغائب. کافر و ذمی میتونه یه دعوی مالی یا دعوی کیفری بر مسلمان بکنه یا نه؟ اگر کافری آمده دعوی کرده بر مسلمان، محکمه ملزم است به استماع، مثل این که اگر یه مسلمانی دعوی کرده بر مسلمان دیگری، ملزم است محکمه به برقراری مرافعه و محاکمه. ببینید اینجا در اینجور موارد جهت بحث سر اینه، در این قسمته که آیا اصلا این چنین حقی را دارد کسی که میخواد دعوا کند، حالا به هر جور بخواد اثبات کنه دعواش، به بیینه یا به یمین یا به بیینات یا به علم، اون بحث دیگری است، اون یه جهت دیگری است. این شخص این چنین حقی دارد که اگر دعوی کرد بر علیه اون شخص دیگر، دادگاه ملزم باشد به سماع استماع دعوای این، استماع دعوا در صورتی است که این حق را ای داشته باشد. اگر مثلا گفتیم کافر بر مسلمان نمیتونه دعوی حق اقامه دعوا ندارد، دادگاه ملزم نیست. اگر گفتیم حاضر بر غائب حق اقامه دعوا ندارد، خود دادگاه ملزم نیست، میگه تا اون نیاد دعوای تو مسموع نیست. ببینید این یه جهت دیگری است، جهت سماع دعوا، به جهت اینکه آیا این مدعی اصل این حق را دارد یا ندارد، غیر از اون مسئله این است که مدعی چی بر او هست در مقام قضاوت و چه چیزی رو بایستی انجام بده تا قاضی بتواند استناد کند به او و حجت باشد در قضا. اون چه که البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر متکفل بیانش هست، اون حیثیت گذشته است، اون مسئله دیگری است، جهت دیگری است. آنچه که اینجا محل بحث است که آیا قبول می شود دعوی محکوم علیه بر حاکم یا بر محکوم الله بعد از اینکه مرافعه تمام شده است، یا بگیم دیگه حقش ساقط شده، یه بار بیشتر حق دعوا ندارد، بار دوم دیگه در مرافعه نمیتونه دعوا کند، یا چون اون حاکم است به قول اون امین الله است بر امین الله نمیتواند، یا این نقض حکم است نمیتواند این رو اقامه کند. این یک حیث دیگری است مربوط به البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر نیست. فلذا کسی در اون دو تا مسئله‌ای که من عرض کردم هیچ وقت به البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر نمیتونه توسل کنه و بگه بر غائب هم میشه دعوی کرد، کافر هم بر مسلمان میتونه دعوی کنه، ذمی هم بر مسلمان میتونه. این رو کسی اونجا توسل نمیکنه به این اطلاق، به اطلاق حدیث، چون این جهت دیگری است مربوط به اصل حق داشتن این مرافعه است، نه اینکه حالا که مرافعه کردی من چه چیزی رو باید بیارم تا ثابت بشه پیش حاکم، آیا یمین من کافی است یا باید اثبات کنم به بیینه و امثال او، و اون طرف مقابل آیا یمینش کافیه یا میبایستی اثبات کنه به بیینه. پس دو جهت است، حدیث ناظر به جهت اول است و جهت اول هیچ استلزامی به این جهت دوم ندارد، اجنبی از جهت دوم، محل بحث ما جهت دوم است در حقیقت. پس این تمسک ایشون به این اطلاق درست نیست. نه خیر، نه اصلا التزام نیست، میگه بلکه نه خیر، این جهت دیگر است مسکوتون عنه، التزام نیست، دو جهته. در اون دعوایی که مسموع است، در دعوایی که مسموع است، در دعوای مسموع که حق دعوا داشته باشد، او وقت کسی که مدعی است علیه البینه، کسی که منکر است یکتفی بل نه خیر، این هر چیز دیگه تو این نیست، نه مجمل. ببینید، نه این نگفته، اگر میگفت کل احد ان یقیم الدعوه علی کل احد، بله این میگفتیم اطلاق داشت. چرا دیگه این در مقام بیان این نیست که مدعی چه دعوایی از او قبول میشود، میگه اونی که مدعی است و دعواش قبول میشود اصل مرافعه ملزم است، قاضی و حاکم و دادگاه مرافعه او رو قبول کند بشنود، او کسی که مدعی است بر او بیانه و کسی که منکر است بر او لازم نیست بیانه، کافی است یمین. اینه مخاطب بگه، این جهت غیر از این است که حالا کی دعواش قبول میشه کی دعواش قبول میشه. دیگه حالا ما در آوردیم از اینجا، حالا این که مال این حدیث، اینجا بهتر بود ایشون تمسک میجستن به عمومات قضاء بین الناس یا امر به رجوع، مثلا فی مختلف فیه اختلفوا فی دین او میراث ارجعوا الی، مثلا به اونها اگر تمسک میشد، میگفت اون رو کسی میگفت اونجا که امام فرموده است یا آیه فرموده است عمومات قضا که اصل قضاوت را مشروع کرده است بین الناس و یا امر کرده است به قضاوت و احقاق هر اگر باشه اینج این اوامری، اونها رو کسی میگه اطلاق داره که چه دعوا بر کسی باشه بر مال، این مرافعه است، چه دعوا بر حاکم باشه، چه دعوا بر مثلا عدم اهلیت حاکم باشه، بر وکیل امین الله باشه، باشد بر امین الله میشه، بر کسی که وکیل معصوم هست، بالاخره بشر هست، میتونه خطا کند یا تقصیری داشته باشد، بر او هم اقامه دعوا. عمومات امر به قضاوت یا امر به رجوع فیما وقع فیه اختلافون به حکام عدل، چیزی به اونها بخواد اطلاق، از اونها اطلاق بفهمد، این مطلب درستی است. یعنی این اینجا این روایت، این حدیث در مقام بیان این جهت نیست، اونها در مقام بیان این هستن که رجوع بدن در هر اختلافی به حکام، و معنای رجوع هم اینه که اونجا فانظروا الی رجلین و انی قد جعلته حاکما، بر اونها ملزم است که چون جعله حاکما مرافعه را حل کند، به او اگر تمسک میشد به اون مطلقات بهتر بود. ولی حالا چه ما به این حدیث تمسک کنیم چه به اون مطلقاتی که بنده اشاره کردم، اگر یه اطلاق درست و حسابی به دست بیاد بشه تمسک کرد برای عموم قبول و سماع هر دعوی شخصی بر شخصی، زی حقی بر دیگری. خب اینم یه مصداقش اختلافه، این میگه این حاکم جور کرده است، این حاکم خطا کرده است، اینم یه دعواست مشمول اون عمومات یا عموم این اطلاق این حدیث. در اینجا آنچه که مورد بحثه یعنی ملاک بحث است این است که این اطلاق درست است یا در مقابلش ما یک مقید درست حسابی داریم. مقیدم این نیست که ایشون فرمود به این که امین الله است، امین الامام است لانه امین الامام، یا موجب للطعن فی الحکام که بگه خب لا وجره امین الامام اگر یک گناهی کرد باز دعوی بر او، مال کسی رو خورد او میتونه دعوی کنه بر او، حاکم هم اگر هر یک خلافی کرد مال کسی رو برداشت باز میتونه اقامه دعوا بر او بکنه، حالش حال بقیه است. این نیست نکته ای که آمده است، نکته ای که واسه متعرض شد اینه که آیا در اینجا این دعوی محکوم علیه در حکم به حکم خود این قاضی اگر بخواد اقامه دعوا بر او قاضی کند، آیا این مصداق رد این حکم حاکم و نقض حکم حاکمی که این حکم با قطعا از این دعوا فرض کردیم حکم حاکم شرعی است، این مشمول الراد علیهم که الراد علینا هست یا نیست؟ این نکته بایستی مورد بررسی قرار بگیره. درست عمومات میگه در هر اختلافی ارجعوا فی الی الحکام، ولی ذیلش هم باز میگه بعد از اینکه مرافعه انجام شد و حاکم این شخصی را که ما جعلته حاکما حکم کرد، الراد علیه من لم یقبل به حکمه و الراد علیه فلم یقبل منا راد علینا و الراد علینا راد علی الله، بحث این است که این چنین ادعایی آیا نقض حکم حاکم نیست؟ آیا اجازه بدید آقا دارم عنوان میکنم مسئله رو، بحث نکردیم، آیا هست یا اینه اون شیئی که میبایستی با عنوان مقید این اطلاق این مطلقات اگر این اطلاق تمام شد حالا در حدیث البینه تو المدعی یا در این عموماتی که بهش اشاره شد، این جهت میبایستی بحث بشود که این در حقیقت جهت نکته سومی است که میخواییم وارد این بحث بشیم که آیا در اینجا اقامه محکوم همیشه اینجوری که محکوم علیه نمیپذیره حکم حاکم رو، میگه این من ظلم کرده، یا اگر نگذو اقلش میگه خطا کرده، شهود بی خودی شهادت دادم، خب این میخواد بگه حالا من قبول ندارم، میره پیش قاضی دوم میگه حاکم اول خطا کرده است، مخصوصا خطا، یا اهل نبوده است، اگر بخواد بیشتر چیز کنه میگه اهل نبوده است، یا شهود فاسق بودن، یا تقصیر کرده است، درست به پرونده رسیدگی نکرده. آیا این مصداق نقض حکم حاکم اول صادق است؟ اینجا این جهت را یوستی بحث کنیم، نه اینکه امین الله امین الامام و امین الامام میشه برش دعوی اقامه کرد، از اون جهت مشکلی نیست، مگه مقصود ایشون از این امین الامام و طعن فی الحکام باز همین نقض حکم حاکم باشه؟ تو بخوایم باز بیان بشه که چرا لاوجره، چطوری این نقض حکم حاکم هست نیست، در همه این موارد نیست، در بعضی این موارد هست بعضیش نیست، این بحثی است که انشاءالله در شب آینده ما وارد این میشیم. بحث مهم اینجا این است که آیا این دعوی حکم دعوی محکوم علیه به اینکه این حاکم خطا کرده است یا اشتباه یا تقصیر کرده است یا اصلا اهل نیست یا شهودی رو که مستند حکمش فاسق بودن، آیا این چنین ادعایی و اقامه دعوای دومی نقض حکم حاکم هست پس لا یجوز مثلا، یا نیست پس یجوز. الحمدلله.